بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أنجاهم إذا هم يبعون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخترق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اصل کلی را در آیه 21 فرمود. طبع اکثری مردم این است وقتی فشاری ببینند بعد اون فشار با رحمت الهی برطرف بشود و مشمول نعمتی بشوند، به جای سپاسگزاری و حق شناسی به کفران نعمت میپردازند و در آیات الهی مکر میکنند که قهرن ثمر تلخش را خواهند دید. بعد نمونه ای ذکر فرمود که بسیاری از مردم وقتی سفر دریایی می کنند در حال خطر به یاد خدا می افتند، همین که به ساحل امن رسیدن به جای شکر کفران نعمت می کنند. در تفسیر المنار چون جریان شفاعت توسل و مانند اون برای ایشون حل نشد، میگن به این که از قرآن برمی آید که مشرکان در حال تضرع موحدان خدا را می طلبند، ولی کم نیستن افرادی که در مصر و اطراف مصر زندگی می کنند، اینها در خطرهای دریایی و مانند آن به فکر اشخاص معینی هستند، به فکر کسانی که در قبور مدفونن، به فکر توسل به امواتن. گاهی هم افرادی در گوشه کنار جهان پیدا می شوند که خضر را می طلبند، الیاس را می طلبند و مانند. اگر واقعا کسی در مصر و امثال مصر که از همه اون مرزبوم اونهاست چند تفکری داشته باشد که به استقلال از این اموات کمک بگیرد، خب اشکالشون وارد است. اما اگر منظورش طعن در امامیه و امثال اینها باشد، این وارد نیست، برای اینکه کسانی که به خیر سلام الله به الیاس سلام الله مخصوصا به وجود بارکه ولی از ارواح نافذه متوسل می شوند، هرگز اینها را منشأ تأثیر ذاتی نمی دانند، مستقل به ذات نمی دانند، فاعل به ذات نمی دانند. خدای سبحان فرمود وابتغوا الیه الوسیله. این یه اصل است. چی وسیله است چی وسیله نیست نمیشه به این آیه تمسک کرد، چون تمسک به آن در شرح مصداقیه خود آن است. اینم اصل دوم. ولی قرآن فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة. روزه وسیله است، نماز وسیله است، در روایات فراوان آمده است که ولایت اهل بیت علیهم السلام وسیله است. اینا وسیله. ما که نماز میخوانیم به نماز استعانت میکنیم، بالاخره نماز فعل است، موجود امکانی است. مگه ما از نماز تأثیر به استقلال میطلبیم، تأثیر به ذات میطلبیم، یا در حد وسیله نماز و روزه و امثال ذالک را تلقی میکنیم؟ مبدأ به ذات، ذات اقدس اله است، غیر از این که نیست. ولایت هم همین طور است. این طور نیست کسی معاذ الله از غیر خدا یه چیزی را به ذات بخواهد، بالاصاله بخواهد. اینها چون مقرب درگاه الهیان، ارتباط با اینها منشأ تقرب الالله است. و اگر کسی به ذات اقدس اله نزدیک شد، از لطف الهی برخوردار است. هیچ تفاوتی بین نماز و روزه و ولایت و امثال ذالک نیست. همه اینها موجودات امکانی هستند. شما قبول دارید انسان میتواند به نماز متوسل بشود، به روزه متوسل بشود، به صدقات متوسل بشود؟ اینا رو که قرآن تصریح کرده که اگر فهمود وابتغوا الیه الوسیله، مصادیقش هم مشخص کرده است که واستعینوا بالصبر والصلاة و مانند آن. یا با حسنات شما جلوی سیئات را بگیرید. بنابراین اگر توسلی وجود بارک ولی اثر است، یا به خضر هست، یا به الیاس سلام الله علیه و اجمعین هست، در همین حد توسل به نماز و روزه و امثال ذالک است که اینها موجودات امکانی هستند، به اذن خدا مؤثر هستند. اینطور نیست که کسی بالاستقلال از اینا کمک طلب کند. خب فرمود اینها وقتی که به ساحل امر رسیدن، نجات پیدا کردن، به فکر بقی باطل و ظلم و فساد می افتن. یبغون فی الارض بغیر الحق، که اشاره شد این بغیر الحق در اینجا تأکید است. بعد اونگاه یه اصل کلی را ذکر می کند که این حب دنیا که رأس کل خطیه است، دنیا را تشریح میکنه که دنیا چیه. همود یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، غیر از این نیست، تمام این ستم های شما علیه خود شماست. این یک. دوم این که یه وقتی انسان ستم میکند برای یه چیزی که به مقصد برسد، شما برای دنیا این جانتون را مورد ستم قرار میدید و دنیا را ما برای شما تشریح بکنیم که دنیا برای هیچ کس ثمر نخواهد شد. اینجا چند مطلب است که بعض یا گذشت و این است که هر بغی، هر ظلمی، هر طلب باطلی به زیان خود آدم است. این روایت را که وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن در بیانات نورانی امیرالمومنین علیه السلام هست، در از ائمه دیگه هم نقل شده است که به این سه چیز خیلی تکیه کردن. یکی جریان بغی است، یکی جریان مکر است، یکی جریان پیمان شکنی. به این سه آیه تمسک میکردن که انما بغیکم علی انفسکم لا یحیق المکر السیئ و الا به اهله و من نکسه فانما ینکث علی نفسه. به این سه آیه تمسک میکردن که هر کسی بخواهد پیمان شکنی کند یا مکر کند یا ظلم کند، علیه خودش میکند. مطلب دیگر این است که انسان حالا به ضرر خودش میخواد اقدام بکند، اما در قبال کدوم نفع؟ یه وقت هست یه نفعی میبرد، میگد ما 50 سال 60 سال راحتیم، بعد حالا هرچه شد شد. مفهومت این چنین نیست. این هوس رو کسی نکند. دنیا برای هیچ کس میوه نمیدهد. ممکن نیست انسان یه قدم بتواند بهره ببرد. هیچ. دنیا اصولا جای سردیه و درختی که در جای سرد غرس بشود به میوه نمیرسد. یه مسئله ذکر میکنند. فقط مسئل نما یا ایها الناس، بدانید که مسئله دنیا اینه. ائمه علیهم السلام از این آیه روایات فراوانی به ما فهموندن، تو سخنان هست امیر سلام الله علیه زیاد هست به استناد همین آیه، تو سخنان امام سجاد سلام الله علیه زیاد هست به استناد همین آیه، تو سخنان ائمه دیگه هم هست که بخش از این روایات را تو این تفسیر روایی مخصوصا تفسیر کنز الدقائق اینا جمع شد. این رو خوب عنایت کنید که خود ما هم مبتلاییم. مطلب بعدی است که دنیا که حب او رأس کل خطیه است، عبارت از آسمان، زمین، دریا، صحرا، باغداری، دامداری، کشاورزی، اینا نیست. اینا حیات دنیاست، اینا مخلوق خداست، اینا آیات الهی است. همونطوری که درخت بهشت آیه الهی است، درخت دنیا هم هست. همونطوری که آب بهشت آیه الهی است، آب دنیا هم آیه الهی است. مخلوق خدان، آیه خدان، هیچ نقصی در اینها نیست. اینا برکت، اینا دنیا نیست. وقتی انسان یه قدر سنش بالا آمد، بازی های افراد رو در طی این 60-70 سال میبینه، وقت معنای دنیا که از دنیا ماهیه کاملا مشخص میشه که دنیا یعنی بازیچه. دنیا نه یعنی درخت و هوا و آب و باغ و اینا، اینا موجودات حقیقی هن، یک مخلوق خدا هستند و آیات الهی هن سه و در نهایت زبایی هن هستند چهار. برای اینکه خدا فرمود همه اینا رو من خلق کردم، هر چی هم من خلق کردم زیبا خلق کردم. خود الله خالق کل شیء، یک هر چی مصداق شیء از تکوین نه اعتبار، هر چی شیء حقیقی است مخلوق خداست. یه وقت از وهم از سراب است موجود نیست اما بگه مخلوق باشه. دومی که فرمود من هرچه خلق کردم زیبا خلق کردم، که از اون زیباتر ممکن نیست. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیز رو در جای خودش زیبا خلق کرد. خب پس اگر گفتن دنیا مذموم است، نه یعنی درخت، نه یعنی دامداری، کشاورزی، دریایی، صحرایی بمان، اینا نه. دنیا همه مقامات اعتباری که من باید به این سمت برسم، من دارای فلان مقامم، من باید جلو بیفتم، من باید حرف اول بذارم، من باید صدر بشینم، همین که اینا به قرارداد وابسته است. منشأشم و منشأ تنظیمش وهم است و خیال از یک سو، شهوت و غضب هم قوه اجرایی او رو دارن از سوی دیگر، نه اون عقد عملی که ما به او بده به رحمان و اکتوسه به جنان مجری اجراست، نه اون عقل نظری که منشأ برهان و استدلال است محور تقنینه. تقنینش از وهم و خیال شروع میشه، اجراش هم بده شهوت و غضب است، داوریش هم باز بهده شهوت و غضب است و وهم و خیال. فرمود من جریان دنیا را برای شما شرح بدم، مثل بزنم تا شما بدونید که دنیا یعنی چه. در تعریف اونی که منطقی است چهار راه رسمی است، اونی که عرفی است در مسائل ادبی، مسائل اجتماعی، مسائل های روز مطرح است، راه پنجمه که انسان برای تفهیم متفهم از اون راه پنجم استفاده میکنه. تو منطق این در زاویه قرار دارد، تو متن قرار ندارد. در متن میگن معرف چهار تاست، حدین و رسمین، حد تام و ناقص، رسم تام و ناقص، بالاخره یا از جنس و فصل شی کمک میگیرند یا عرض خاص و عام، یا از ذاتیات شی ما را با خبر میکنند یا تمیز او از ما ادا را به ما تفهیم میکنند. راه پنجم راه تمثیل است که نه حد جز حدین است نه جز رسمین. تمثیل همون مثل زدن است که مطلب را پایین میاره تا مخاطب بفهمه. این تمثیل نه حد تام است نه حد ناقص، نه رسم تام است نه رسم ناقص. به عنوان نمونه میگن نفس در بدن، ان نفس و فی البدن، بیا منزلت النفس فی البدن که منزلت سلطانه الی المدینه او ربانه الی السفینه. این مثال است که تو منطق ذکر میکنن برای اون معرف پنجم که کارآمد کارایی عقلی ندارد ولی کارایی عرفیش خوب. مثلا جریان نفس، یه وقت انسان رو نفس تعریف میکنن جوهر مجرد کذا و کذاست، یه وقتی از اون حدود و رسوم میگذرد میگوید نفس در بدن مثل سلطان مدینه است که شهری را اداره میکند، یا ربان و ناو خدا و ناخدای کشتی است که کشتی را میروند. این بدن به منزله شبیه کشتی است، منزله کشتی است، اون نفس کشتیبانه. این بدن به منزله شهر است، او منزله والی شهر است. این جور نفس شناسی و معرفت نفس جای تمثیل است، نه راه حد و نه راه رسم، که کارایی اینها در محاورات افت به تفهیم و تفهم خیلی زیاده. ذات اقدس اله از این راه هم در قرآن کمک میگیرن و میفهمونن. پس مثلش اینه، داستانش اینه، تشبیه گاهی تمثیل گاهی تشبیه. ما دنیا رو ما بخواهیم برای شما تعریف بکنیم، حالا حقیقت دنیا چیز دیگه است، وجود مثالی دنیا چیز دیگه است که برای هست امین سلام الله علیه متمثل شده است به صورت عجوز کذا و کذا. اینجا در حد تمثیل دنیا رو معرفی میکند. میفهمد مسئله حیات دنیا اینه که یک کسی زمین رو شیار بکنه، آماده کشت و زر باشه، یه باغ بخواد درست کنه، بعد بارانی هم بیاد، این درخت ها رشد بکنن، بالنده بشن و شکوفه‌ام بکنن، طوری که اون باغبان میفهمد که حالا سرمایه پیدا کرده، به جایی رسیده که میتواند کاری انجام بده، درآمدی داشته باشه. هنوز این درخت ها به بار ننشسته، ما وسیله سرمایه سرد همه داره میخوش کنیم و هرگز این درخت دیگه میوه نمیده. چی رو میخوش کنی؟ جوری میخوش کنی که گویا اصلا دیروز اینجا باغ نبود. یه وقت از درخت میخوش کرد تا چند سال بالاخره نشانه باغ اینجا هست، بالاخره درخت حالا خوش شده. اینطور نیست که آثارش بین زودی ها از بین بره. که اگر یه بوته یه سانتی که تازه از کنار یه نهر رویده، حالا تمام قدش یه سانتی یا نیم سانتی یا یه میلیمتر، این اگر کسی این بوته یه میلیمتری رو بکنه، فردا بیاد جاش معلوم نیستن. امروز از کنار این نهر میگذره، میبینه کنارش یه بوته یه میلیمتری سبز شده، این بوته را کنده، جاش معلوم نیست که حالا فردا اگر آمده معلوم بشه که دیروز اینجا یه بوته بود و کنده شد. این یه بوته یه میلیمتری مگر جاش چقدره؟ اگر کسی یه چناری که مثلا قرنها عمر اوست و در منطقه وسیعی ریشه دوونده، این رو جوری بکنه که مثل همون اون بوته یه میلیمتری باشه، این رو میگن به این که جوری این چنار را کنده که لم تغن بالامس، غنیه یعنی در این مکان بود، لم تغنه یعنی گویا دیروز اینجا نبود اصلا. خب یه جوری آدم این چناری که تو اعماق زمین ریشه داره، یعنی بالاخره 10-20 متر رو پر کرده، آدم وقتی این چنار رو میکنه 10-20 متر گود میشه. فبود ما جوری میکنیم که گویا اصلا دیروز در اینجا چناری نبود. مثل اینکه ریشه پهلوی رو با اینکه همه گسترش داشت طرزی کنده که اصلا گویا اینها دیروز در این مملکت نبودن، ما با اینکه بیش از نیم قرن همه کشور تحت سلطه اینا بود. فقط ما اینجور عاد و ثمود را برمیداریم که علم تغنب الامس، که علم یغنب الامس. غنیه یعنی در این مکان بود، غنیه بالامس یعنی دیروز اینجا بود، لم تغنب الامس یعنی گویا دیروز اونجا نبود. چیکارش میکنیم؟ مزقناهم کل ممزق میکنیم، فجعلناهم احادیث. فجعلناهم احادیث یعنی چی؟ یعنی اینا که موجودات مقتدر خارجی و عینی بودن، ما اینا رو فقط احدوثه قرار میدیم، فقط حدیث و حرفشون تو افواه هست، اثرشون در خارج نیست. فجعلناهم احادیث، این همونه که میگن تو کتاب تاریخ رفتن. خب ما اینجوری اینا رو شکن میکنیم. هر جا دنیاست که حبش رأس کل خطیه است، بازگشتش این. خب پس معلوم میشه درخت دنیا نیست. چرا؟ برای این که مسهل است، نه ممثل. باران دنیا نیست، زمین دنیا نیست، کشاورزی دنیا نیست، رشدش دنیا نیست. اون لحظه ای که کسانی خیال میکنن که به جایی رسیدن و طولی نمیکشد که بساطشون جمع میشود، این نما یونگر دنیاست. فرمود این نما مثل الحیات دنیا مثل این است، درختی باشد آبیاری شده باشد، بالنده بشود و ماننده. خب اینا پس معلوم میشه که دنیا را ما با اینها داریم میفهمیم. پس بنابراین اینا دنیا نیست، وگرنه اتحاد مثل و ممثل لازم میامد. که مقامات هم همینطوره، جا هم همینطوره. اگه کسی خدا اینا کرده به دنبال یه جاه و نان و نانی را میخواد حرکت بکند، همینه. اما برای هیچ کس میبنی میشه. اون بخش دیگری که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم توصیه میکند، فما لا تمدن عینیک الی ما متعن به ازواج منهم زهرت الحیات دنیا. فرمود توی پیغمبر به شکوفه دنیا نگاه نکن. زهر شکوفه، ازهار یعنی شکوفه، زهر و ربی یعنی شکوفه بهار. زهر و زهره مثل تمر و تمره است. فرمود این شکوفه است، برای هیچ کس میوه نمیشه، چون اینجا جای سردیه. اگر یه درختی در یه منطقه سردسیری قرص بشه، بهبوه تابستان که هوا گرمه یه کمی شکوفه میکنه، ولی پاییز زودرسی داره. آخر این پاییز زودرس یه سرمای تندی رو به همراه داره، فورا این شکوفه رو میرزونه، از بین میبره. فقط در حد شکوفه است و بس. لذا شما همه کسانی که توی این مسائل باندازی ها و سیاسی ها بودن، آخرای عمر که دیدید میبینن پشیمانن، چیز دستشون نیست. اما هیچ عالم، هیچ متدین، هیچ آدم متقی رو ندیدید آخرای عمر پشیمان بشه، برای اینکه کالای او نقد در دست او حاضر است، یعنی محصول عمر او تو دستشه. اما اونی کسی که به دنبال این اون راه افتاده، خدا اینا که برای این چاه بکنه، برای اون چاه بکنه، اینجا مقام طلب بکنه، اونجا مال طلب بکنه، آخر هم میبینید که دستش خالیه و پژمرده است. مثل کسی که به دنبال شکوفه رفته، توانش از دست داده، چیزم گیرش نیامده. روایات فراوان است در شرح این، نه تنها تو تفسیرهای روایی مثل برهان و نور ثقلین، تفسیرهای دیگه هم همین است که قال علی بن سلام کذا لهذه الآیه، قال علی بن سجاد از سجاد، قال سجاد علیه السلام کذا لهذه الآیه، قال صادق علیه السلام لهذه الآیه، که این محور پند و هدایت و عنایت ائمه علیهم السلام قرار میگیرد. ملاحظه فرمید، فرمود به این که یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. این مطلب اول، که این چنین نیست که حالا شما ظلم کردید به دیگری ظلم کردید، علی خود شماست. دوم، خب چی گیرتون میاد؟ متاع الحیات دنیا. درباره متاع دو قرائت شد، پس یکی نصب یکی رفع. وقتی نصب خونده میشه این یا مفعول بقی است که شما اونی که گیرتون میاد متاع حیات دنیاست، یا مفعول مطلق فعل محذوف است که تتمتعون متاع الحیات دنیا، یعنی بهرهاتون هم بهرهای دنیایی است، یا مفعول مطلق است برای تتمتعون، یا مفعول به است برای بقی. این در صورت نصب. اما اگر رفع خونده بشود خبر میشود برای بقی که انما بقیکم متاع الحیات دنیا است، یعنی اونی که طلب کردید همینه. یک. یا نه خبر است برای مبتدای محذوف، ذالکه یعنی اونی که شما به دنبال اون میرید متاع الحیات دنیا است. خب دنیا چیه؟ اینو تو آیه بعد شرح میدن. پس اون آیه 21 به منزله متن است، این آیه 22 و 23 به منزله شرح اوست، و آیه 24 به منزله شرح و شرح است. این که فرمود یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات دنیا، اونگاه فرمود انما مثل الحیات دنیا و کذا و کذا است. مطلب دیگر که بخش پایانی آیه قبل است این است که حالا این چنین نیست که شما یه عمری رو به هدر دادید، کسی کار با شما نداشته باشد، شما آخر امین ما بودید، ما که چیزی به شما نبخشیدیم که. و این رو بارها عنایت کردید که وقت عمر مانند آن درآمد نیست. آدم درآمدش رو هزینه میکنه، چه برای خودش چه برای مهمونا. مال بخشوده، هبه رو، ارث رو، بالاخره مالی که بدون رنج به انسان رسیده انسان دستش باز است در هزینه کردن تا حدودی. اما حالا سرمایه اینطوره، یعنی یک کاسه با سرمایه معامله درآمد میکنه، خب اگه سرمایه رو هزینه بکنه با چی تجارت میکنه؟ عمر درآمد نیست که کسی یک ساعتی جای بشینه همینجوری وقت صرف بکنه. هر جایی میره، هر کسی رو میپذیره، با هر کسی سخنرانی میکنه، با هر کسی مینشینه، باید بدون داره سرمایه رو هزینه صرف میکنه. و سرمایه اگر تبدیل شد، خرج شد، باید در کنارش جانمایه، دلمایه، یه سرمایه دیگری بیاد. انسان این سرمایه رو بده، یه چیزی بگیره بالاخره. این بسیار از این دید و بازدیدها، از این قعده ها، که این قعده همون چیز قعده است، همون قعده ها، جلسه ها، نشستن ها، برخواستن ها، رفتن ها، دید و بازدیدن ها، همه اینها به بالاخره باید حساب شده باشه. و یه قدم که سنبال آمد انسان نه فرصت درس خوندن داره، نه فرصت درس دادن داره، نه حال مطالعه داره. سرمایه است به محدود هم خب فموس. بعد این چنینست که شما حالا سرمایتون رو هدر دادید بگید مال خودم بود من هدر دادم، نخیر. ثم الینا مرجعکم، اون وقت ما به شما میگیم شما چیکار کردید. فننبئکم بما کنتم تعملون، شما رو با خبر میکنه. تو سوره مبارکه القیامه هم دارد به این که یوم عزم، یا نه بار انسان یوم عزم و قدم و آخر، همه اخبار تنبیه میشه. تنبیه و انبا یعنی گزارش دادن، نبا یعنی خبر. اون که انبا میکند یا تنبیه میکند یعنی گزارش میده. یا نه بار انسان و مقدم و آخر. بعد میفهمد حالا ما چرا گزارش بدیم؟ بل اضرابی است. اونجا همون جناب بال انسان و مقدم و آخر. بعد همون بل الانسان و علا نفسهی بصیرتون، این که تای بصیره قبلا مراجعه فرمودید، تای مبالغه است. بصیرتون مثل علامتون، یعنی انسان اگر نسبت چیزهای دیگر بینشش کم باشه نسبت به خودشناسی علامه است، مشکلی نداره، بالاخره خودش میدونه، وهم و خیالش میدونه، شهوت و قدرش میدونه، نیتش میدونه، دسیسش میدونه. نسبت به چیزهای دیگر اگر عالم باشه، نسبت به درون خودش علامه است، میدونه چیکار است. بالاخره میفهمد بر انسان و علی نفسی بصیرتون ولو القا معاذیره، ولو عذراش هم بیاره، بالاخره میدونه داره چیکار میکنه، نیازی به تنبیه نیست. اگر اول فهمد یوم از این یرب بار انسان رو مقدم و آخر، بعد با بل اضرابیه فهمد نیازی به این نیست که ما رو بگیم چه کردی، چون خودش علمت ما احذرد، چون خودش همراه خودش میاره دیگه. خب این رو ما باید خیلی عنایت کنیم، این آیه رو فهمد انما مثل الحیات دنیا که ما این، پس نمیشه آب دنیا نیست، این آیه الهی است. آسمان دنیا نیست، آیه الهی است. نزول فیوزات رحمانی از بالا دنیا نیست، این آیات الهی است. که ما این بله اون میشه دنیا، اما آب و هوا و اینا که دنیا نیست که تا مذمت بشه، این حیاتی است در برابر حیات آخرت مخلوق خداست. طبق بیان نورانی از تمیز سلام الله علیه فرمود اینجا متجر اولیاست، دنیا که جای بدی نیست، خلاف نکرده با کسی، هرچه دارد شفاف میگه. خب کجا دنیا خلاف گفته، کجا کتمان کرده؟ اگر مرده ها و بیمار ها هستن، هم بیمارستان رو به شما نشون داد، هم قبرستان رو به شما نشون داد، چیز مخفی نکرده که. ادهی در شرایط گوناگون خلاف کردن، به روز سیاه مبتلا شدن، اونا رو به شما نشون داد، چیزی رو خلاف نکرده که، کتمان نکرده که، تا شما مذمتش بکنید که این دنیا شما رو مغرور نکرده، شما با او مغرور شدید. اینی که فرمود این دنیا متجر اولیاست، یعنی این زمین، این هوا، این فضا جای بسیار خوبیه، همه نیکان و پاکان از همینجا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم رو لبیک گفتن دیگه. بله مخلوق خداست، اما مخلوق مع الواسطه به وساطت وهم و شهوت و غضب و اینها پیدا شده، وگرنه فرمود شما من یوق شه نفسی فالاکه و مفلحون، مرتب در اذان و اقامه بگیم هی علی الفلاح هی علی الفلاح. خب فلاح چیه؟ فرمود این بخل و حرص و اینا رو ول کن، من یوق شه نفسی فالاکه و مفلحون. از این طرف گفتن برو به طرف فلا، از اون طرف گفت جلو علاقتو بگیر، کارو بکن، چون جلو علاقه رو گرفتی برای تو حلال و حرام فرق میکنه، بدون بار حرام نمیری دیگه. حلال رو انسان میطلبد، دستور خداست، تأمین خودش واجبه، تأمین واجب و نفقه واجبه، اینا که کسب حلال که عبادت است که. خب انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السما، پس اینا هیچ کنشون دنیا نیستن، اون حب دنیا که رأس و کل خطیه است اینا نیستن. فرمود مثل آبیست که ما از بالا نازل بکنیم، فختلط بهی نبات الارض، وقتی باران بارید، برف بارید، تگرگ بارید، با خاک و ذرات خاک متحد میشه، مرتبط میشه، ممتزج میشه، مرکب میشه، از یک سو اون ریشه های نباتات با اینها مرکب میشه، از سوی دیگر اون بذرها با اینها مرکب و ممزوج میشن، از سوی سوم این مجموعه زمینه رشد گیاهان و درخت ها را فراهم میکند. فختلط بهی نبات الارض، اون چی که از زمین میروید. در معارف الهی که از غیب نازل میشود، فرمود اونها روزی فرشته ها هست و علما، اما اون چی که از زمین می روید غالبا می فرماید انسان و دام و اینا، اینا را کنار هم ذکر می کنند. در سوره مبارکه آل عمران مراجعه فرمود اونجا دارد شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. اونجا شما میبینید نام علمای اهل تقوا و توحید را در کنار ملائکه میبینید، اما وقتی سخن از خوردن و نوشیدن و پوشیدن و ایناست یا سخن از مواد غذایی انسان و دام است، اینا را کنار هم ذکر میکنند. گاهی فرماید کلوا ورعوا انعامکم، گاهی میفرماید متاعا لکم ولأنعامکم، گاهی هم نظیر این آیه سوره یونس میفرماید مما یأکل الناس والأنعام. این بیماری های مشترک دام و انسان هم همینه دیگه، اینا یه چیز انسان و ما انه و انسانون که نیازی به این مواد ندارد، چون حیوان هم به اینا محتاجه. بله خب دیگه شاگردان اونا، البته مرحله کاملش مال معصومینن دیگه، اونجا مرحله کامل است به شیعتون المتعلمون، اینایی که متعلمن در حقیقت همون حرفا رو یاد میگرند و میگن دیگه، شهادت و وحدانیت میدن. علمای اهل توحید اینا مشمول شهد الله خواهند بود، منتها به رهبری معلمین اصیلشون که ائمه معصوم علیهم السلام باشه. نه کن بیا که نمیشن، برای اینکه غیر معصوم چگونه میتونه مثل معصوم باشه؟ اگر هست تشبیه در حد نازل خواهد بود. خب فخترت بهی نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. بعد فرمود حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وقتی باران آمد به آبیاری شد زمین مزین می شود. این رو قبلا هم ملاحظه فرمودید، اون چی که در سوره مبارکه کهف است یا در سایر سور هست می فهمد هر چی روی زمین است ما او را زینت زمین قرار دادیم نه زینت انسان. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها نه لکم، بعدم جعلناه سیدا جرزا. زینت انسان همان است که تو سوره مبارکه حجرات مشخص کرده است که زین حب و الیکم ایمان و زین او فی قلوبکم. اینجا هم فرماید حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وقتی زمین زیورها خودش گرفته، اگه یه جا باقی ساختن، یه جایی قصدی ساختن، یه جایی بنای احداث کردن، اون یه تک زمین مزین شده است نه صاحب زمین. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زیرت، یعنی تزیرت مزین شده است، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، و اهل اون زمین که دارای این امکانات مادیان حالا فکر رسیدن که قدرتی پیدا کردن میتونه از منافع این سرزمین استفاده کنن، از درآمد این باغ بهره بگیرن، عطاها امرونا، دستور میدیم بساطش برشیده میشه، حالا یا شب یا روز، عطاها امرونا لیلا او نهارا، فجعلناها حصیدا که لم تغلب الامس، ما اینا را درو میکنیم. و آتو حقه و یوم حسادهی، حساد هم اون حال در روز دروه، محسود یعنی درو شده. چیجور درو میکنیم؟ طرزی درو میکنیم از ریشه که علم تقنه بالعمز، گویا این باغها اصلا دیروز اینجا نبودن، بالاخره درخت رو که سرما میزنه تا یه مدتی بالاخره آثارش هست دیگه. همون طرزی ما دنیا زدگان را ناامید میکنیم که گویا قدرتی در اختیارشون نبود. کعلم تقن بالامس. بعد ثمود کزانکه نفس قرون آیات لقومن یتفکرون. تا معلوم بشه اون چرا که به نام زمین است و آثار زمین، اینا دنیا نیست، و اگه اینها دنیا بود که اتحاد مثل و ممثل می شود. اینها هست، گاهی مثل شما می نید بروشت مبارک از تعمیر سلام علیه در طی اون 25 سال قسمت مهم به وقتشون رو صرف کشاورزی می کردن. خب نعم المال صالح للرجل صالح، چه بهتر از این که انسان نیازی به زید و عمرو نداشته باشه، به جیب زید و کیف عمرو نگاه نکنه، خودش درآمدی داشته باشه با او زندگی بکنه، این که کماله که. اما حلال و حرام رو که فرق میذاره، منو شهر دنیا نیست. بعد آت و حقه و یوم حساده رو که امتثال میکنه، منو شهر دنیا نیست به مانند یا. اینا برکاتیست که از همین کریم استفاده میشه. اما در این سوالهایی که آمده در جریان طوفان نوح سلام الله علیه، احیانا باد هم نقشی داشت. اگر باد نقشی داشت مثل خود آب، هر دوی اینها به معجزه نوح سلام الله علیه پدی آمده. در باره داوود و سلیمان خدای سبحان فرمود ما سلسله جبال را در اختیار اینها قرار دادیم. در باره حضرت سلیمان همون سخرنا له الریح از یک سو، سخرنا معه الجبال از سوی دیگر، یا جبالو عبدبی معه از سوی سوم. وقتی وجود مبارک سلیمان یا داوود سلام الله علیه ما نماز جماعت میخوندن، همه این سلسله جبال به اون اقتدا میکردن، هم نوا میشدن. اینا نماز فراداشونه که داشتن که یوسف بحر الله ما فستماوت و فرز یسجد لله ما فی السماوات و الارض. ولی به رهبری داوود و سلیمان اینها عبد بی مع تعویب داشتن، خضوع داشتن، خشوع داشتن، آه و ناله داشتن و مانند آن. یه نماز جماعت اینچنینی میخوندن. خب اگر سخرنا له الریح هست برای حضرت سلیمان، اگر یا جبالو عبد بی مع هست، اگر و علنا له الهدید است بر داوود، اینا همه نشون میداد که برکت ولایت تکوینی اینا که مبسوطن تو المیزان سیدن استادم آمده بازگو میشه. در جریان نوح سلام الله با اون بسم اللهی که اون میگه، هم دریا پیدا شده، هم موج پیدا شده، هم اینها رو بادها اگر خواستن رهبری بکنن به برکت بسم الله الرحمن الرحیم او رهبری میکردن. اینطور نیست که باد به میل خود بوزد نظیر بادهای دیگر و کشتی را به میل خود جا به جا بکنند، بلکه هر جایی که باد هست به برکت و رهبری وجود مبارک نوح هست. بله بالاخره آثار بله آثار دنیایی به ظلم را ذات اقدس الا اینجور برمی دارد. گاهی می فهمد ما یه در نگر می داریم برای اینکه عبرت بشود. اینا یه اصل کلی است، مطلق است و عام است، قابل تخصیص و قابل تقیید هم است. در جریان فرعون فهمد به اینکه ما همه اینا ریختیم دریا و اخذناهم بنوزیهم فی الیم فقشیه هم میلجمه ما قشیه هم، همه اینها رو این دریا برد، این آب روان برد. ولی به این دریا گفتیم که دستور دادیم که بدن فرعون رو یه گوشه بذاره برای اینکه دیگران ببینند و عبرت بگیرند. فریوم نونجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیه. خب گاهی این چنین است دیگه. فرمود این همه رو دستور دادیم آب ببره و با آب دستور دادیم که آرام این لاشه فرعون رو بذار یه کنار که همه ببینند و بشناسند و عبرت بگیرند. گاه اینجور هم هست، از بین بردنش سریع بود تو غشیه هم میدرده هم غشیه هم، اما آثار رو یه مدتی نگه داشت برای عبرت. الحمدلله.